ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک مقام قضایی مشهد میگوید عروس 9 ساله هیچ چیز از ازدواج نمیدانست. آمریکا، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا افزایش عملیات نظامی در پایتخت لیبی را محکوم کردند. پلیس بوسنی مانع از ورود غیرقانونی 50 مهاجر به آن کشور شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وعید فروستاد هستم. معاون دادستان مشهد نیره عابدین‌زاده میگوید دختر بچه 9 ساله‌ای که مراسم عروسیش با دستور قضایی لغو شده هیچ چیز از عروسی جز لباس عروسش نمیدانست. نیره عابدین‌زاده در گفتگو با خبرگزاری ایرنا بدون نام بردن از دختر بچه 9 ساله گفته است که این کودک بی سواد بوده و برای بزرگ نشان دادنش کفش پاشنه بلند به او پوشانده بودند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران این کودک فاقد ولی بوده و قرار بوده با مردی دارای اختلاف سنی زیاد ازدواج کند. به دنبال لغو مراسم عروسی، مقام‌های قضایی مشهد اقدام به اعزام این کودک به مراکز نگهداری بهزیستی کردند. در پی انتشار این خبر، معصومی ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در پیام توییتری از نیره عابدین‌زاده معاون دادستان خراسان رضوی بابت جلوگیری از عروسی این دختر بچه قدردانی کرده است. آمریکا، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا افزایش عملیات نظامی در ترابلس، پایتخت لیبی و مناطق اطراف آن را محکوم کردند. در بیانیه مشترک این 4 کشور از گروه‌های مسلح در لیبی خواسته شده به عملیات نظامی پایان دهند. روز جمعه پرتاب چند راکت به سمت فرودگاه ترابلس سبب بسته شدن آن شد. ترابلس در 5 روز گذشته شاهد درگیری نظامیان وفادار به دولت ائتلاف ملی و شبه نظامیان مخالف دولت بود. در این درگیری‌ها 10 نفر کشته و زخمی شدند. لیبی پس از سرنگونی حکومت معمر قذافی دستخوش بی‌ثباتی گسترده شده و گروه‌های شبه نظامی از جمله داعش کنترل مناطقی از کشور را در دست گرفتند. پلیس بوسنی از ورود غیرقانونی 50 مهاجر از جمله چندین تبعی ایران در یک قطار باری مخفی شده بودند جلوگیری کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، عده‌ای از این مهاجران غیرقانونی که قصد داشتند از مرز صربستان وارد بوسنی شوند، فرار کردند و عده‌ای نیز به صربستان بازگردانده شدند. در ماه‌های اخیر با بسته شدن بیشتر مرزهای اتحادیه اروپا، مهاجران غیرقانونی و پناهجویان خود را از طریق آلبانی و مونتنگرو به صربستان می‌رسانند و از آنجا تلاش می‌کنند با عبور از بوسنی وارد یکی از کشورهای اتحادیه اروپا شوند. در سال جاری کشورهای بالکان به یکی از گذرگاه‌های اصلی برای ورود به کشورهای اروپای غربی تبدیل شدند. صدها ایرانی هم برای ورود به کشورهایی مانند آلمان، اتریش و فرانسه از این مسیر استفاده می کنند. به گفته مقامات بوسنی هم اکنون بیش از 5000 مهاجر در آن کشور سرگردان هستند. عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران و آلیستر برت، معاون وزارت خارجه بریتانیا در تهران دیدار و درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. آقای برت روز گذشته در سفری اعلام نشده وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دو طرف درباره همکاری‌های اقتصادی، نحوه تأمین سازوکارهای پولی و مالی بین دو کشور پس از خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم‌ها گفتگو کردند. بریتانیا، فرانسه و آلمان خواهان حفظ برجام پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای هستند. بررسی اوضاع منطقه به ویژه سوریه و وضعیت شهروندان دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران از جمله نازنین زاغری از دیگر مسائل مورد بحث بین دو طرف بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای برت قرار است با نمایندگان چند سازمان غیر دولتی در ایران نیز دیدار کند. در ادامه شما شنونده یه برنامه هفتگی دریچه خواهید بود از همکارم مهتاب وحیدی راد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در برنامه دریچه این هفته انتقاد دیدبان حقوق بشر از صدور احکام زندان و شلاق برای درابیش گناه‌آبادی زندانی، طرح اتهام‌های تازه در پرونده نسرین ستوده وکیل زندانی، انتقال نرگس محمدی فعال حقوق بشر از بیمارستان به زندان و ادامه صدور احکام زندان برای فعالان دانشجویی. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای صدور حکم زندان برای بیش از 200 تن از درابیش گناه‌آبادی را محکوم کرد و روند دادرسی آنان را ناعادلانه دانست. در این بیانیه آمده است دست کم 208 تن از درابیش گناه‌آبادی به احکامی از 4 ماه تا 26 سال زندان و نیز شلاق، تبعید، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شدند. تارا سپهریفر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، در این باره میگوید:
ما بیش از 200 اسم و عنوان محکومیت رو بهش دسترسی پیدا کردیم. در مورد بسیاری از این افراد، مواردی که اساساً به عنوان اتهام در نظر گرفته شده در زمره فعالیت‌های مسالمت‌آمیزی هست که باید تحت معاهدات بین‌المللی حقوق بشر و قوانین ایران فعالیت آزاد محسوب بشه. مسئله دوم اینه که این افراد در موقع بازداشت هیچ کدوم دسترسی به وکیل نداشتند و بسیارشون در دادگاه هم اجازه انتخاب وکیل خودشون رو نداشتند و وکلا برای خواندن پرونده و ارائه دفاع وکلا انتخابی با مشکل مواجه شدند توسط قضات دادگاه انقلاب. و اساساً مجازات شلاق طبق موازین بین‌المللی نوعی از شکنجه محسوب میشه و در هیچ صورتی و تحت هیچ اضطراری نباید صادر بشه.
دیدبان حقوق بشر همچنین روز چهارشنبه از ضرب و شتم دراویش در زندان فشوفوی خبر داد. وبسایت مجذوبان نور که اخبار دراویش را پوشش می‌دهد هم از استفاده گارد زندان از باتوم و گاز اشکاور برای مقابله با دراویشی خبر داد که خواستار آزادی زنان درویش محبوس در زندان قرچک شده بودند. فرهاد نوری از سردبیران وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر.
نیروهای گارد ویژه در تیپ 3 زندان فشافویه اینها اومدن و یک جورایی دراویش زندانی رو به دو قسمت جدا کردن و یک عده‌ای در سالن قرنطینه بودن، یک عده‌ای در مقابل افسر نگهبانی بودن و اینها اومدن اون در دین این سالن و محوطه رو جوش داده بودن گارد ویژه که اینها رو بتونن جدا بکنن و اون عده‌ای که تحصن کرده بودن رو از همون اوایل صبح محاصره کردن و اونها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. این اتفاق که افتاده بوده سایر دراویش تیپ 3 اینها اون در رو تونسته بودن بشکنن و به بقیه این دراویش ملحق بشن.
همسر نسرین ستوده میگوید مقام‌های قضایی اتهام‌های تازه علیه همسرش مطرح کردند، از جمله تلاش برای برگزاری رفراندوم و کمک به تشکیل کلیسای خانگی. این وکیل دادگستری به اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کمپین لگام کارزاری برای لغو گام به گام مجازات اعدام هم متهم شده. نسرین ستوده از 23 خرداد ماه در زندان به سر می‌برد و از 3 شهریور ماه دست به اعتصاب قضا زده است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده:
هدف بازپرس در واقع این بوده که بخواد پرونده‌اش رو تکمیل کنه و از جمله در کنار اون باز اتهامات جدیدی رو مطرح کرده بود. یکی از اتهامات کمک به تشکیل کلیسای خانگی بوده که نمیدونم از کجا پیدا شده چنین چیزی و بر اساس چه سابقه چنین چیزی مطرح شده. تشویق به برگزاری رفراندوم بوده، تلاش برای تجمع و تحصن بوده. البته ظاهرا باز موضوع لگان رو برای سومین بار مطرح کردن، چون یک بار قبلا دادگاه غیابی که صادر شده اونجا اصلا لگام طرح شده و حکم صادر شده. اساسا یه اتهام رو نمیشه مجددا بخواین رسیدگی کنین و حکم صادر کنین.
تقی رحمانی همسر نرگس محمدی از انتقال همسرش از بیمارستان به زندان خبر داد. این فعال حقوق بشر زندانی که به اتهام‌های امنیتی به 16 سال زندان محکوم شده از اردیبهشت سال 94 زندانی است و همسرش میگوید او برای ادامه درمان خود به مرخصی استعلاجی نیاز دارد. تقی رحمانی
ایشان بیمارستان بود، بعد از 10 روز برگرداندنش به زندان، یعنی روز یک شنبه. مداوا باید طولانی تر باشه و تلاش وکیلا و خواسته ما مرخصی استعلاجیه که بشه مداوا رو بیشتر ادامه داد، چون بیماری نرگس یه بیماری خطرناکیه، در یک فضای آرام باید مداوا صورت بگیره، جو حتی بیمارستان هم مناسب برای این فضا نیست. برگرداندن به زندان که تقریبا میشه گفت مداوا رو ناقص میکنه و خطرناکتر میکنه.
پریسا رفیعی فعال دانشجویی دانشگاه تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به 7 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. اخیراً برای شماری از فعالان دانشجویی احکام زندان از 6 ماه تا 12 سال صادر شده که انتقاد گسترده مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشته. افرادی همچون علی مظفری، سینا ربیعی، سینا عمران، رویا صغیری، علی کامرانی، علی قدیری، فرشته توسی، لیلا حسینزاده، مهدی اسکندری و محسن حقشناس. این افراد در پی اعتراض‌های دانشجویی زمستان گذشته بازداشت شده بودند. مصطفی خسروی فعال پیشین دانشجویی ساکن ایتالیا درباره این احکام میگوید
قوه قضاییه در دور جدید برخورد با پرونده‌های سیاسی اجتماعی به نظر میرسه که در حال صدور احکام بسیار سنگین و غیر قابل باوری هست، چه برای دانشجویان چه برای دیگر موارد. یک تحلیلی که در داخل کشور بیشتر در مورد صحبت میشه بالا بردن نارضایتی عمومی از دولت هست و ناتوان نشان دادن دولت در اداره امور کشور. تحلیل دیگر اینه که جمهوری اسلامی متوجه این شده که با مخالفینش، با منتقدینش اگر الان برخورد نکنه ممکن در آینده نتونه کنترل کنه، به همین خاطر در حال صدور بیشترین احکام و سختگیری با فعالین مدنی هست.
و چند خبر کوتاه. برادر رامین حسین پناهی، زندانی کرد محکوم به اعدام، از اعتصاب قضای او خبر داد. امجد حسین پناهی میگوید برادرش لبهای خود را دوخته است. رامین حسین پناهی به اتهام شورش مسلحانه به اعدام محکوم شده، در حالی که وکیل مدافع او میگوید موکلش هرگز دست به اسلحه نبرده است. فرهاد میسمی فعال مدنی هم که از 9 مرداد ماه در قرنطینه زندان اوین به سر می‌برد، از 1 ماه پیش همچنان در اعتصاب قضاست. محمد حبیبی معلم زندانی یک شنبه گذشته برای درمان ناراحتی ریه و بیماری کلیه به بیمارستان اعزام شد، اما به گفته خانواده بدون انجام درمان لازم به زندان بازگردانده شد. این فعال صنفی حقوق معلمان به اتهام‌های امنیتی به 7.5 سال زندان محکوم شده است. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که پس از 2.5 سال زندان به مرخصی 3 روزه آمده بود، روز یک شنبه هفته پیش با پایان مرخصیش به زندان بازگشت. او که فروردین 95 هنگام خروج از ایران توسط ماموران سپاه بازداشت شد، به اتهام مشارکت در فعالیت‌های براندازی نرم به 5 سال زندان محکوم شده است. مرداد قربانی وکیل مدافع محمد باقر نمازی میگوید موکلش به دلیل بیماری در مرخصی به سر میبرد. او تاریخ آغاز این مرخصی را اعلام نکرد. محمد باقر نمازی شهروند ایرانی آمریکایی اسفند ماه سال 94 برای پیگیری وضعیت فرزند زندانیش سیامک نمازی به ایران رفت و بازداشت شد. این پدر و پسر زندانی به اتهام ارتباط با دولت متخاصم هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند. و محمد داوری فعال مدنی در یاسوج پس از 2 هفته بازداشت با وثیقه آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه‌ای دیگر شاد باشید و پایدار.